بسم الله الرحمن الرحيم تلكم أنظار ربين وبيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. در پایان جریان نوح سلام الله علیه چند عنوان مربوط به پیدایش بت‌پرستی، انهای بت‌پرستی، اقسام بت‌پرستان، آداب و آیین و سنن و رسوم بت‌پرستان و مبارزه اسلام با بت‌پرستی و بت‌پرستان مطرح است که برخی از این فصول طبق اون تدویل سیدن استاد اسلام داره ارائه شد. بخش دیگر مونده است. حسگرایی منشأ اصلی بت‌پرستی است. لذا شرایع الهی مردم را به اون عقل و فطرت دعوت کرده و حس را به رهبری عقل و فطرت نافع دانسته. در بین این بت‌پرست ها براهمه سابقه بیشتری دارد. مبدع تاریخی اونها روشن نیست که از کی پدید آمده، لکن بودایی ها مبدع تاریخیشون تا حدودی به 5-6 قرن قبل از میلاد میرسند. بودایی ها قسمت مهم کارشون آیین است، یعنی رفض شهوات از ترک رذایل اخلاقی است. در محدوده آیین تلاش و کوشش میکنن. خود بودا گفتن در باره خدای سبحان سخنی نگفته است. این برای اعراض از خداست یا انکار خداست، بلکه نیاز مردم را در همین تهذیب نفس و ترک شهوات می‌دیدند. جریان بت‌پرستی برای هند سابقه کهنی داشت و هر کسی به یک درخت زیبایی یا درخت تاریخی یا سنگ خوبی برخورد می‌کرد و او را به تعجب وامی داشت، این سنگ را محترم می داشت و او را احیانا می پرستید و برای او قربانی می کرد و مانند داشت. این ها منشأ پیدایش انها و اقسام بت‌پرستی شد. قبل از انقلاب این خطر به ذهن می آمد که دنیا را این سه گروه دارن اداره میکنن: یه عده موحدان عالم هستند، یه عده کمونیست ها هستند، یه عده بت‌پرست ها. این توازن تا حدودی محفوظ بود، یعنی موحدان از یک سو و ملحدان از سوی دیگر، بت‌پرست ها از سوی سوم. خطری که به ذهن بعضی ها می آمد این بود که بت‌پرستی یه چیزی نیست که بماند، با پیشرفت علم این فروکش میکند، متلاشی میشود و قشر بت‌پرست ها هم کم نیستند، میلیون ها نفرند. این قشر عظیم بت‌پرست ها با فروپاشی نظام بت‌پرستی، اینا اگر به سمت توحید نیایند، به سمت کمونیستی بروند، اونگاه کفه الهاد سنگین تر بشود، مبارزه با الهاد کار دشوارتری خواهد بود. این نگرانی بود تا انقلاب به ثمر رسید و رفته رفته جریان فروپاشی نظام مارکسیستی پدید آمد و اون اتحاد جواهر سوسیالیستی شوروی سابق که هم جمعیت اونها زیاد بود، هم قدرت اونها زیاد بود، هم خاک اونها زیاد بود. الان فاصله شرق و غرب همین این شوروی سابق 9 یا 10 ساعت هست. ایران مثلا شرق و غربش خیلی فاصله داشته باشه 1 ساعت، شرقش تا غربش 1 ساعت، اما اونا 9 ساعت یا 10 ساعت فاصله است. اینقدر این خاک وسیع است، وسعت خاک هست، کثرت جمعیت هست و پیشرفت صنعت فضایی هست، دریایی هست، بماند داشتن ارتش سرخ هست. چینم که به همین وضع مبتلا است. این خطر به ذهن می آمد که اگر جریان بزپرستی متراشی شد و اونها مائل به کمونیستی شدن باید چه کرد؟ ما دیدیم که نظام مارکسیستی متراشی شد ولی نظام بزپرستی همچنان باقی است. سرش آن است که دین بد برای اینها بهتر از بیدینی است. بالاخره انسان به یک چیزی باید سر بسپارد. حتی اوهام و خرافات هم برای بشر قانع کننده است. منتها کم کم باید بیدار بشود که اون امر موهوم خرافی نه مبدا علمی دارد نه منشأ عملی. بالاخره بشر به یه امر غیبی دل سپرده است. میداند که همه کارها روی ماده نیست، ماورای طبیعتی هست. این بددینی برای اونها بهتر از بیدینی بود. این بودایی ها، این براهمه، اینا متلاشی نشدن و این کمونیستی متلاشی شد و الان بسیار از اینها در غرب نفوذ کردن. منتها بشر رو باید هدایت کرد به این که اون خلع را اعتقاد به خدا، یعنی حقیقت نامتناهی که مجرد از هر قید مادی است، او فرم می کند، نه مسائل خرافی. خود بودا گفتن مدتها به تهذیب نفس به اصطلاح خودشون همون ریاضت مشغول بود تا یه سلسله چیزهایی برای روشن شد، مردم را به شریعت خود دعوت کرد. فرض آن است که یک پایگاهی آیینی برای بشر باید باشد. غیر از قد افلح الیوم و من استعلا یه چیزهای دیگه هم هست. حتی خود فرعون که معتقد بود قد افلح الیوم و من استعلا و بر اساس علیه بی ملک و مصر به حاضر از ها تجدیب تحدیق، معزاله خودش به بتپرستی معتقد بود و بتپرستن بود. چون که قبلا در سوره مبارکه اعراف اونجا مشخص شد که فرعون خودش بتپرست بود و درباریان او به او گفتن که تو اگر موسی و هارون سلام الله علیه ما را رها کنی، اینها تو و بت‌هایی که مورد احترام تو هن اون را از بین میبرن. آیه 127 سوره مبارکه اعراف این بود: و قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک. معلوم شد خود فرعون در این حال که می گفت انا ربکم الاعلا یا ما لم ترکم من اله غیری، معذاله خودش بود پرست. نه اصلا اینا منکر وحی و نبوتن، غالبشون منکر معادن. مبدع را قبول دارن چون غالب مشرکی مبدع را قبول دارن، منتها چیزهایی که به ذهنش آمد همون را شریعت دانست. این شبههی که کتابهای کلامی نقل شده است، من را مخارجه تو تجدید نقل میکنن، ساره متکردمان را نقل میکنن، از براهم نقل میکنن، این است. میگوین عقل بشر برای هدایت بشر کافی است، زیرا انبیا حرفی که آوردن یا مطابق عقل است یا مخالف عقل. اگر مطابق عقل باشد که خود عقل کافی است، اگر مخالف عقل باشد که حجت نیست. غافل از این که خیلی از حساس که عقل نمیفهمد در اون زمینه فتوایی ندارد، نه مخالف است نه موافق. اون چرا عقل نمیفهمد و فتوا ندارد بیش از اون مقدار است که عقل فهمد. این موافقت و مخالفت اینا عدم و ملکه، نه نقیزان، لذا ارتفاع اینا ممکن است. یعنی ممکن است شریعت چیزی بیاورد که نه مطابق عقل است نه مخالف عقل، چون وفاق و خلاف فرع و درک است. الان شریعت بسیاری از احکامش مربوط به جریان معاد قیامت است. می فهمد تطایر کتب این طور، صراط این طور، درجات بهش این طور، درکات جهنم این جور، حساب این جور، میزان این جور، کوثر این جور، ده ها مسائلی که مربوط به مواقف قیامت است. هیچ کدوم از اینا را عقل نمی فهمد. عقل میاد بله ممکن است اینجور باشد، اما هست یا نیست
جزئیات رو که اهل درک نمی کنه. درباره مبدا هم اینطور است، درباره اسرار غیبی اینطور است، درباره احکام و آداب و سننی که مربوط به تنظیم روابط بین انسان ها و گایف دیگر یا انسان ها با جهان طبیعت هست، خیلی شعر نفهمد. وقتی نفهمد نه فتوای به وفاق سر می دهد نه به اثبات، و هران نه موافق عقل است نه مخالف عقل، و این رفع نقیزه نیست، چون عدم ملکه نه نقیزه، لذا رفعشون ممکن است. مثل اینکه جدار نه اعماس نه بسیر، برای اینکه از شعنیت رو ندرسته. بر تقدیر اینها منکر وحی نبوتن رو همون جهت. خود بودا میگوین معتقد به وجود خدا بود، و این حرفی که در قرآن آمده است ما یبلغنا الا الدهر، منظورشون همین روزگار است نه نفی خدا. گرچه برخی این آیه را مربوط به ملحدان و مادیون دانستن، ولی بودایی ها به مانند اونها به خدا معتقدن، او را خالق میدانن، منتها میگن نیازی نیست که ما در اون زمین سخن بگوییم، اون چی که مورد نیاز جامعه است همین آیین ترک شهوات و ترک رذایل است. مطلب مهم آن است که انبیاء علیه مصطفیات و علیه مصطفیات آمدن یه حرف مثبت دارن و یک تارش منفی. حرف مثبت اینه که همگان موحد باشند، به وجود خدای سبحان معتقد باشند، به اسماء و صفاتش معتقد باشند و او را به پرستن به نامه ایسان. این حرف همه انبیاست، تن یک پیامبر است. اون سفارش منفی آن است که هیچ کس مردم را به غیر خدا دعوت نکند، هیچ کس مردم را به خودش دعوت نکند، هیچ کس داعیه رژیم ارباب و رعیتی نداشته باشد، نه خود را ارباب دیگران بداند، نه برای دیگران یه ارباب غیر از خود انتخاب بکند. رب به همه یکیست و همگان مربوب اویند. این سخن دوم که ابطال رژیم ارباب و رعیتی است، حرف همه انبیاست. معنای ارباب و رعیتی تنها این نیست که قبل از انقلاب در ایران یا الان در بعضی از کشورها رایج است که بعضی مالک دهن و عده‌ای رعیت اونهاین و برای اونا دارن کار بکنن. این یک رژیم منحوس مادی و اقتصادی بود. اما رژیم فکری، اون که میگوید هر کی مثل ما نمیاندیشد مخالف ما هست، باید مثل ما با اندیشن، هر چی ما دیکته کردیم اونا بنویسن و مانند اون، این یک رژیم ارباب و رعیتی فرهنگی فکری است. قرآن با این کاملا مبارزه کرده است که هیچ کس حق ندارد مردم را به خود دعوت کند و بگوید افکار من را تقدیس کنید، رأی من را تکریم کنید و مانند آن. اینها را به عنوان قانون اساسی نقل می کند، اختصاصی به یک پیغمبر یا یک شریعت و منهاج ندارد. اول مسئله توحید را برای همه انبیا ترسیم می کند، یک. دوم نفی رژیم ارباب رعیتی را تدوین می‌کند برای همه ملل، همه انبیا، همه امم. دو، اونگاه به مبارزه های مقطعی می‌پردازد. سه، اینا را به عنوان قانون اساسی نقل می‌کند. اون چرا که در جریان توحید نقل فرمود مربوط به سلسله انبیاست و اختصاصی به پیامبر خاص ندارد، همان است که در سوره مبارکه انبیا آیه 28 این مطلب را تبیین می کند. بعد از اینکه در آیه 24 سوره انبیا فرمود ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، اونگاه این اصل کلی را فرمود. فرمود و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. فهم ما هیچ پیامبری نفرستادیم قبل از تو مگر بر محور توحید، هم معتقد باشن مبدع عالم یکیست، هم معتقد باشن که معبود جهانیان هم یکیست. این اصل کلیست. و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا. این توحید در هویت و مبدئیت خدا و خالقیت و ربوبیت. فاعبدون این هم توحید در عبادت. این در بخش مثبت. در بخش منفی که ابطال رژیم ارباب و رعیتی است، همان است که در سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت. در سوره آل عمران هم آیه 64 هم آیه 79 درباره نفی رژیم ارباب و رعیتی است. اون چرا که در آیه 64 سوره مبارکه آل عمران آمده است بین سوره است: قل یا اهل کتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. نامه‌ای که بوش مبارک حضرت برای همه اهل کتاب، چه یهودی ها چه مسیحا، حتی چه برای ایرانی ها که مجوس بودن، نامه‌ای که برای ایرانی ها مرقوم فرمود، این جمله را هم مرقوم فرمود. این نشون میداد که اینها را به عنوان مجوس و به عنوان اهل کتاب پذیرفت. مکاتب و رسول صلی الله علیه و سلم را ملاحظه فرمایید، نامه هایی که حضرت مرقوم فرمودن خیلی مفصل است و اگر انشاءالله یه روزی بنیاد نهج الفصاحه حضرت شکل گرفت، اونگاه همانطوری که نهج البلاغه سامان یافت، خطب حضرت و نامه های حضرت و کلمات حکیمانه حضرت کنار هم قرار گرفت، اون بنیاد نهج الفصاحه هم به همین شکل سامان میپذیره. یعنی خطبه های حضرت، نامه های حضرت و کلمات حکیمانه حضرت، اونگاه خیلی روشن میشود که بسیار از بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام که در نهج البلاغه یا صحیفه سجادیه یا در جوامع روایی دیگر ما از ائمه علیهم السلام نقشه تو فرمایشات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. الان ما یه حلقه مفقوده داریم، یعنی از یه طرف روایات فراوان هست، هم نهج البلاغه هم صحیفه سجادیه هم روایات دیگر، و از طرف دیگر قرآن است در اوج است. اون سرپلی که این روایات را به اون آیات نزدیک میکند، اون آیات را به این روایات مرتبط تر میکند، سخنان شخص پیغمبر است. ما متاسفانه اون طوری که حضرت را به عنوان پیغمبری باید قبول داشته باشیم نیست. کلماتش در دسترس نیست، نامهاش در دسترس نیست. چطور میشه یه روحانی عمر را بگذرونه و یه دوره نامه های حضرت نخونه، کلمات حضرت نخونه، خطبه های حضرت نخونه؟ اون وقت معلوم بشه که غالب این روایات رو در اهل بیت هست اصلش در فرمایشات پیغمبر. بر تقدیر حضرت این رو برای بزرگان کشورهای مجاور می نوشتن، برای کسراهای ایران نوشتن، برای کسراهای ایران نوشتن، برای قیصر روم نوشتن، برای سران کشورهای دیگری که شبهه اهل کتاب بود نوشتن. یا اهل کتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. این یه توافق است، این تفاهم است، امضای تفاهم و توافق طرفی نیست که این زندگی مسالمت آمیز، یعنی این، یعنی هیچ کدام ما دایه برتری نداشته باشیم. خدا در قیامت کارا خودش بررسی میکنند. ما دیگه دایره ربوبیت نداریم که بهش جهنم رو تقسیم بکنیم. البته از نظر کلامی بحثهای ما همچنان هست، ما معتقدیم ادعی اهل جهنم رو میسوزن، این یه حساب دیگه است. اما مسائل فقهی، حقوقی، سیاسی جایگاه خاص خودش داره، مسائل کلامی هم جایگاه خاص خودش داره. معنای وحدت هم نیست که مسائل کلامی و هم بخوره، که مسائل کلامی تر جاش محفوظه. مسائل کلامی میگه قدیر قدیر است، ثقیفه ثقیفه، عین الحق من الباطل. اما مسائل فقهی سیاسی که بی جان هم نیفتید، با هم زندگی کنید، خونه هم نریزید، مال هم نبرید، این راه دیگه است. فرمود یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله. یک ولا نشرک بهی شیئا، نه که هم خدا و هم بت. دو ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ما این رژیم ارباب و رعیت رو بذاریم کنار، که ما بشیم رب شما بشی رعیت، یا شما بشی رب ما بشیم رعیت، اینطور نیست. ما همه ما در زندگی انسانی حقوق مشترکی داریم. اون مسائل کلامی ما سر جاش محفوظ است که کی بهش میره کی جهنم میره، اون حسابش جداست، رونم هرگز نمیشه معامله کرد، دست ما نیست. یعنی اون ریمی زد لحال خبیس مطیب هست بیج علال خبیس بعضه و علال بعض فیر فمه و هست بیج علو به جهنم هست. اما تو مسائل حقوقی و سیاسی ما یه زندگی رو زمین باید داشته باشیم یا نداشته باشیم یا همیشه به جان هم بیفتیم. ما این رژیم ارباب و رعیتی را بالقول المطلق بد ابطال کن. هیچ کسی ارباب کسی نیست و هیچ گروهی هم رعیت دیگر نیست. این را در آیه 64 سوره مبارکه آل عمران باید. اونگاه در آیه 79 همون سوره آل عمران این اصل جامع را ذکر فرمود. کمون تنها این چنین نیست که حالا من که پیامبر اسلام هم صلی الله علیه وسلم با شما این پیام اومدم. اصلا هیچ بشری حق ندارد که خود را رب دیگری بدونه. رژیم ارباب و رعیتی فرهنگی و فکری مطلقا علی وجه الارض ممنوع است. بله دیگه اون که کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه همینطور بود دیگه. فقط کفر الذین قالوا عزیر ابن الله همینطور بود دیگه. خب آیه 79 سوره مبارکه آل عمران این است: ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. هیچ بشری حق ندارد، بشری که خدای سبحان به او حکم و نبوت و کتاب داد، به او وحی و نبوت داد، به جای رسوند، او حق ندارد خود را رب مردم بدوند و رژیم ارباب و رعیتی را اندازی کند. خب دیگران به طریق اولا حق ندارد. انبیا مردم را به الله دعوت میکنند نه به خودشون. از او الالله علی بصیرتن انا و من اتبعنی، من به پیروانم مردم را به الله دعوت بکنیم نه به خودمون. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. این دعوت به خود و دیگران را مربوب دانستن و خود را رب پنداشتن، بگوید به این فرهنگ من، فکر من، رأی من با حکومت کند، این چنین نیست. اگر بگوید قال الله، قال رسول الله، قال کذا و کذا علیه مستعد داره مستنام که حق الله و نمایندگان الهی رو نقل بکند، این درست. اما حرف خودش بخواد مطرح بکند، این میشه ارباب رعیتی. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. پس هیچ بشری حق ندارد. بشر چه حقی دارد؟ انبیا چه حقی دارد؟ مرسلین چه حقی دارد؟ اولیا چه حقی دارد؟ به مردم چی باید بگن؟ به مردم میگویند ولکن کونو ربانیینه، خودشون هم ربانی هن، رب نیستن، ربانی هن، عالم ربانی هن. اون انسانی که هم شدید و ربط به رب باشد، هم شدید و تربیر با مربوبین باشد، میشه عالم ربانی. اون که ارتباطش با رب خیلی سالم است، یعنی اخلص لله، بنده خالص خداست، و ارتباطش هم با مردم در نظام تربیتی خالص است که لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، چنین عالمی میشه ربانی. هم شدید و ربط به رب است، هم شدید و تربیب با مردم، هم به سود مردم سخن میگوید، نه قرضی دارد نه مرضی، لا اسألكم علیه اجرا، و هم مخلصا لله عبادت میکند. این میشه عالم ربانی که در بعضی از روایات ائمه علیهم السلام فرمودن این که از وجود بارکه است، تعمیر سلام الله علیه است، الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات به همه جن رعا، نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سائر الناس همه جن. این عالم ربانیه. پس ولکن کونو ربانیینه بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، درساتون فهمیده ولله، تفسیر کتابتون، تعلیم کتابتون فهمیده ولله باشد میشه ربانی مردم. رب مردم نیستید، ربانی هستید، دوتایی در خدمت پروردگاری. پس رژیم ارباب و رعیتی بالقول مطلق ممنوع است طبق آیه 64 و آیه 79 سوره مبارکه آل عمران. همین مضمون را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای سران جهان اون روز می نوشت. اون روز بیش از دو تا امپراتوری بزرگ تو خاورمیانه نبود، یکی امپراتوری بزرگ ایران بود، یکی امپراتوری بزرگ روم، که هر دو را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اسلام دعوت کرده. این همین دیگه، یعنی خاضعن و خاشعن. خب همون تکریم در برابر معلم است. حرف را انسان از ذات اقدس اله دارد و ربوبیت مال خدای سبحان است ولا غیر. پس حرف انبیاء علیهم السلام این دو اصل کلی است، یکی در بخش اثبات ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوح الی انه لا اله الا انا فاعبدون، یکم ما کان لبشر انبیاء الله الحکم و الکتاب و النبوه ثم یقول للناس کون عبادا لی من دون الله. مطلب دیگر است که اون چی که برای بودایی ها هست بخشی از اینا جز ملحقات و اضافات و جعلیات بعدی است، بخشی هم مربوط به اصول اولیه اوناست. جریان سابعین در قرآن کریم چند جا ذکر شده است، اینا در ردیف اهل کتاب آمدن. چه این که آیه 62 سوره مبارکه بقره اینا رو در ردیف اهل کتاب ذکر بود که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نشون میداد به اینکه اینها سبقه دینی به کتابی دارند. و اگر در سوره مبارکه حج در قبال مشرکان قرار گرفت، معلوم میشود که از قبیل مشرکان و بزفرستان نیستن. آیه 17 سوره مبارکه حج این است: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء. معلوم شد که مسلمان ها، یهودی ها، صابئان، نصارا، مجوس ها، اینا در قبال مشرکان، مجوس اسید، نصارای اسید، صابئین اسید، یهودیای اسید و مؤمنان، اینا در قبال مشرکینن که فرمود خدای سبحان یفسد و بینهم یوم القیامه. و اما صابئانی که شهرستانی و سایر اهل ملل و نهل بازگو کردن، اینها همون ستاره پرستای معروف. صابئینی که مدعیان در ایران هستند، اینا میگن ما پیرو کتاب هستی یحیی سلام الله علیه. خب اگر پیرو کتاب هستی یحیی سلام الله علیه، چون خود هستی یحیی هم زیر مجموعه رسالت جامع و اولوالعزمی وجود مبارک عیسی سلام الله علیه را داشت، بنابراین هم شعبه از مسیحیت و نصرانیت هست، چیز جدایی نیستند. در تدوین قانون اساسی میگفتن ما هم جزء اقلیت‌های دینی بشمارید. پاسخشون این بود که بالاخره شما که میگویید ما کتابی داریم و از هستی یحیی به ما رسیده است، خب اون هم جزء زیر مجموعه مسیحیت بود که در عصر وجود مبارک عیسی که از انبیاء اولوالعزم است، اون دیگه شریعت جدایی نداشت. این نسبت به جریان سابعی. خب اون بت‌پرست‌هایی که معروفه که سابقه ای دارند و سندی هم دارند، این سابعینند و براهمند و بودایی ها. اسلام که آمد با همه در درجه اول با وثنیین عرب مبارزه کرد، مبارزه فرهنگی و فکری، بعد دیگه اون مبارزه های نظامی شروع شد. عرب خودشون اون فرهنگ مستقل را داشتن، غالبا بیابانی بودن، اینها بدوی بودن. در اثر مسافرت کردن به ایران یا روم یا کشورهای دیگر کم کم یه سلسله آثار تمدن برای اونها پیدا شد. از بت‌پرستی اونها کمک باطلی گرفتن، بت‌هایی را هم به همراه خودشون آوردن، نامگذاری کردن. هر جا می رفتن بتی می دیدن، همون را می آوردن در شهر خودشون می پرستیدن. بله، وقتی انسان اصالت حسی باشد، عقل را رها کند، همین است دیگر. وقتی انسان عقل را رها کند، گرفتار حس و تجربه بشود، همین است. یا ملحد محض در بیاید یا مشرک. 8 بت در قرآن کریم ناماشون آمده. 8 در همون سوره مبارکه نوح است که این بت‌های 5 از دیر زمان سابقه داشت و در جاهلیت هم اینها بود. آیه 23 سوره مبارکه نوح این بود: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوس و یعوق و نسرا، ود و سواع و یغوس و یعوق و نسر. این بت‌های 5 بود که در جاهلیت رواج داشت. یکی میگفتن عبد ود است، یکی میگفتن عبد یعوق است و مانند. 3 بت دیگر هم در جاهلیت رایج بود که از اونها در سوره مبارکه نجم یاد شده است. آیه 19 و 20 سوره مبارکه نجم این است: افرأیتم اللات و العزا و منات الثالثة الاخرى، لات و عزا و منات. تو مبارزات هم میگفتن الا لنا العزا ولا عزا لكم، افتخار میکردن، میگفتن ما بت عزا داریم شما نداریم. وجود واقعی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم شما در برابر شعار اونها بگید الله مولانا ولا مولا لكم، خدا مولای ماست، به شما تحت ولایت کسی نیستی. این اصنام ثمانیه تو قرآن کریم آمده. جایگاه اینها هم در مکه در کنار کعبه و مرافق کعبه فرق میکرد. یکی در روبروی کعبه بود، جا که در کعبه باز میشد. یکی طرف راست کعبه بود، یکی طرف چپ کعبه بود. اون بت بزرگ هبل پشت بام کعبه بود. یه بت روی کوه صفا بود، یه بت روی کوه مروه بود. جای این بت ها فرق میکرد. یک ارتساب و ارتباط این بت ها هم با قبائل یکسان نبود. دو، هر کدام از اینها مربوط به قبیله خاص بود و این صنادید قریش گذشته از این بت های عمومی که در کعبه و صفا و مروه نصب بود. این بت های خصوصی هم داشتن که از اونا کمک می گرفتن وقتی میخواستن بیان به جنگ با پیامبر صلی الله علیه و سلم. در اون اتاق مخصوصشون از این بت‌های خاص کمک میگرفتن. این تفکر بود و اسلام آمد اولا حس را فرمود در محدوده عقل محترم است. زمام را نباید به حس داد، نباید گفت که ارنا زهرتن، نباید گفت هر چی دیدیم قبول میکنیم و ندیدیم باورم نمیشود. معرفت حسی و تجربی از ضعیفترین مراحل ابتدایی بشر است. بعدش مراحل ریاضی است، بعدش هم مراحل فلسفی و کلامی است، بعدش هم مراحل عرفانی است و سلطان همه معارف وحی انبیا است. این راه ها رو نشون داد. حس را به رهبری عقل و علم تجریدی سامان بخشی، تجارب را با اون علوم تجریدی سازماندهی کرد. فرمود به این که منشأ بت‌پرستی شما همین است که اگر یا منکر محضید یا هر چه به حسی تون آمد باور میکنید. نظیر بنی اسرائیل گفتن اجعل لنا اله کما لهم آلهه، به موسی کریم سلام الله علیه گفتن یه خدای دیدنی بیار برای ما قرار بده، همطور که اینا خدای دیدنی دارن شما برای ما خدای دیدنی قرار بدید. اینها منشأ پیدایش بت‌پرستی بود که اسلام با تک تک اینها مبارزه کرد و فرمود از اینها کاری ساخته نیست. قرآن کریم یک کتابی است که برای همه مردم نازل شده است. یعنی مطلبی در قرآن نیست که توده مردم نفهمند. همه انسان‌هایی که در عالم زندگی می‌کنند از قرآن بهره‌ای دارند. اما آیاتی در قرآن کریم هست که متخصصان و حکیمان و فقیهان و امثال اینها باید رنجها بکشن تا گوشی از اون رو پی ببرن. همون مصدر عمیق به صورت قصه، داستان، مثل باز شد تا توده مردم فهمند. این برهان تمانوی که در سوره مبارکه انبیا آمد است لوکان فیه مان آلیت الله، شما کمتر طلبه فاضلی پیدا میکنی که در برابر اون اشکال بتونه پاسخ بده که خب اگر دو تا خدا باشه هر دو برابر ماه و الواقع، ماه و المصلحه، ماه و الحق عمل بکنن چه میشه مگر؟ این یه 30-40 سال درس خوندن میخواد، نشانش این گوی به این میدان. کدوم طلبه میتواند این شبهه را حل کنه؟ بسیاری از متکلمان اهل سنت هم حتی بعض خواست هم وقتی به این شبهه رسیدن خواستن این برهان تمانو را به توارد علت این برگردوند. یه تواتوایی میتلبد بالاخره. یه همچه آیه تو قرآن هم از این قبیل کم نیست. اما همین مطلب را ذات اقدس الهی در قالب قصه، تکثیر، داستان، تمثیل برای همه قابل فهم کرده است. مطلبی در قرآن نیست که توده مردم نفهمند، اما آیات فراوانی هست که خواص متزلزل نمونهاش هم قبلا گفته شد. این ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا که دو صفحه مطالب عمیق کفایه را تشکیل داد، این قابل درک توده مردم است یا قابل درک برای هر طلبی هم است؟ این آخوند خراسانی میخواد، این شیخ انصاری میخواد، اما همون معنا را ذات اقدس الهی به صورت دیگر بیان کرده. اون اشکالات ما لا یمکن ذب شیخ انصاری برای همه قابل فهم است. این آیه نبع را مطرح کرده، اینجا اکن فاسق البنبین را چند اشکال مطرح کرده، گفت اینا ما یمکن ذب است، اما فلون اشکال ما لا یمکن ذب است. یه فهمی مثل شیخ انصاری بخواد که چند صفحه رسائل رو به این اختصاص بدن، اما همین مطلب را ذات اقدس الهی به صورت داستان و قصه و موعظه و اینها برای غالب انسان ها قابل تفهیم کرد. این میشه معجزه طوری که همه بفهمن و طوری که بحث های کلیدی پیش خواص باشه. الحمدلله.